بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ينبغي التنبيه على امور على اول انه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقه واحده و غير ذلك لعموم ما تقدم من الادله. خب خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما سابقا ها اینجا اقوالی رو در مورد شبهات محصوره بیان کردیم. یک قول این بود که در شبهات محصوره احتیاط واجبه، یعنی واجب است که همه اطراف رو ما ازش احتراز بکنیم و حتی برخی از اطراف رو هم نمیتونیم انجام بدیم. در واقع هم مخالفت قطعیه حرام است، کمکم کنید، هم مخالفت احتمالیه حرامه. یعنی در واقع موافقت قطعیه میشه چی؟ میشه واجب. این یک نظر. یک نظر این بود که مخالفت قطعیه حرامه اما موافقت قطعیه واجب نیست. مخالفت احتمالیه اشکالی نداره. اینم نظر دوم که تا به حال خونده شد. تو این سه تا صوتی که دیشب براتون فرستادم یه قول دیگری هم مطرح شد به نام قرعه، که حالا لابلای بحث بود به عنوان یک قول ما مطرحش نکردیم اما لابلای مباحث ازش نام بردیم و توضیحش دادیم. قرعه یعنی این که اگر شما دو تا ظرف دارید، یکیش میدونید خمره یکیش غیر خمره، قرعه بندازید، با قرعه اون خمر رو مشخصش کنید، اون یکی دیگر رو مثلا میتونید استفاده کنید. که حالا از برخی از روایات این قرعه استفاده میشود. مثلا تو برخی از روایات داره که شخصی میداند تو گله گوسفندش مثلا یک گوسفند موتوعه انسان وجود داره. امام علیه السلام میفرمان اگه میشناسه اون رو ذبحش کنه، گوشتش رو بسوزونه. اگر نمیشناسه گوسفندا رو دو تیکه بکنه، قرعه بندازه. قرعه به نام هر کدوم افتاد اون سالم، هیچی. باز اون بقیهش رو دوباره نصف کنه، قرعه بندازه. باز اونی که قرعه به نامش افتاد رو بذاره کنار، اون بقیه رو هی نصف کنه قرعه بندازه، تهش وقتی دوتامون اون دوتا رو هم قرعه بندازه، بعد اون یکی آخر اون رو ذب کنه بسوزونه، بقیه قابل استفاده است. یعنی با قرعه اومدن مشکل شبهه محصوره رو چکار کردن؟ حل کردن. اینم یه قولی است که حالا به عنوان قول سوم ما قبلا تو همین صوتای هفته گذشته مطرح کردیم. حالا الان میخوایم بریم سراغ قول چهارم. تو این تنبیه اول در واقع قول چهارم در شبهات محصور است. این قول چهارم در واقع تفصیل میدهد بین دو قسمت. میگه اگر مشتبهین، دقت کنید، تحت حقیقت واحده باشن، اجتناب از اطراف واجب است. یعنی موافقت قطعیه واجبه. اگر تحت حقیقت واحده باشن اجتناب از اطراف واجبه، احتیاط لازمه. اما اگر نه، اطراف علم اجمالی تحت حقیقت واحده نباشن، اینجا اجتناب از مشتبهین واجب نیست. اجتناب از مشتبهین واجب نیست. حالا مخالفت قطعیه جائزه یا نه مخالفت احتمالیه جائزه، دیگه حرفی از این فعلا نزده. فعلا میخواد بگه اجتناب از مشتبهین در جایی که تحت حقیقت واحده نباشن واجب نیست. که حالا اینا رو میرسیم بهش. آقایون بزرگوار، تحت حقیقت واحده یعنی چی؟ فعلا نمیخوام براتون توضیح بدم، این بماند لابلای مباحث یواش یواش روشن میشه این تحت حقیقت واحده یعنی چی روشن خواهد شد. فقط یه سوال بکنیم که بتونیم عبارت رو پیش ببریم. از آقای شیخ انصاری سوال میکنیم، آقای شیخ انصاری این نظریه و قول چهارم رو شما از کجا استفاده کردی؟ کی این نظریه رو داده؟ ایشون میفرماید مرحوم صاحب مدارک یه مطلبی داره، صاحب حدائق این کلام صاحب مدارک رو نقل میکنه، درست شد؟ بعد از جوابی که صاحب حدائق به صاحب مدارک میده این قول استفاده میشه. حالا من توضیح عرض بکنم، صاحب مدارک دوستان معتقد است که اجتناب از مشتبهین واجب نیست. ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده اگر ما شک بکنیم که نجاست افتاد درون ظرف یا افتاد بیرون ظرف، حالا تو روایت هم اینطور داره که اگر کسی مثلا خون دماغ شد خون پاشید، نمیدونه این افتاد داخل ظرف آب یا افتاد خارج ظرف آب، ایشون فرموده که اگر ما شک بکنیم که این خون افتاد داخل ظرف آب یا خارج، از اون آب میتونیم استفاده کنیم، تو روایاتمون داره، و این نشان میدهد که اجتناب از مشتبهین لازم نیست. چرا؟ چون بالاخره این خون یا افتاده داخل ظرف یا افتاده بیرون دیگه. یعنی شبهه شما بین این دو قسمت است، داخل ظرف خارج ظرف. اگر اجتناب از مشتبهین لازم بود شما هم باید از خارج ظرف اجتناب میکردید کمکم کنید، هم از آب داخل ظرف دیگه. و حالی که تو حالا عرض میکنم، و حالی که اون آب داخل ظرف رو شما میتونی استفاده کنی، تو روایت داره اشکالی نداره. مرحوم صاحب حدائق فرموده آقای صاحب مدارک این حرف شما صحیح نیست. میگیم چرا صحیح نیست؟ میگه این فتوایی که آقایون دادن که اگر خون نمیدونی افتاد داخل ظرف آب یا خارج ظرف آب میتونی از آب استفاده کنی، اولا این فتوا مربوط است به شبهات غیر محصوره، نه شبهات محصوره. میگم چطور شبهش غیر محصوره شد؟ میگم میدونی چطور شبه غیر محصوره شد؟ اینجا ما در واقع شک داریم که نجاست درون ظرف افتاده یا بیرون ظرف. خب بیرون ظرف مصادیقش یکی دوتا که نیست که، یکی دوتا پنج تا ده تا نیست، احتمال داره افتاده باشه رو زمین، این طرف زمین، اون طرف زمین، فرش، یه ظرف دیگه، یه شیء دیگه. شبهش غیر محصور است و شما نمیتونی از مسئله شبهه غیر محصوره حکم شبهه محصوره رو استفاده کنی. صاحب حدائق اینجوری جواب میده، این یک جواب. جواب دوم، آقای صاحب حدائق به صاحب مدارک میگه آقای صاحب مدارک این مثالی که شما زدید یه ویژگی هم داره، دقت میکنید که ما هم تو این مثال قبول داریم که اجتناب از مشتبهین لازم نیست، اما این دلیل نمیشه که همه جا اجتناب لازم نباشه. میگیم چرا؟ میگه علتش اینه که مشتبهین شاهد ما اینجاست، مشتبهین دو جورن، گاهی تحت حقیقت واحده هستن، اینجا اجتناب لازمه، گاهی تحت حقیقت واحده نیستن، اینجا اجتناب لازم نیست اصلا. و مثالی که شما آوردید از مواردی است که مشتبهین تحت حقیقت واحده نیستن. آقایون چطور تحت حقیقت واحده نیستن؟ میگه چون یک طرف شبه آب درون ظرف است، طرف دیگر خارج ظرفه، که حالا خارج ظرف ممکنه لباس باشه، ممکنه زمین باشه، ممکنه فرش باشه، ممکنه کفش باشه، و اینا حقیقتشون یک چیز نیست، اینا حقیقتشون یک چیز نیست. آقایون بزرگوار، یواشکی در گوشتون یه سوال بکنم، یه پرانتز میخوام باز کنم، زودم میبندمش. این حقیقت واحده یعنی حقیقت واحده چی و چی؟
بین ظرف و
از این بیان چی استفاده میشه؟ بین اون آب داخل ظرف و اون مثلا زمین، فرش، لباس، هرچی، کفش، هرچی. پس معلوم میشه مراد از حقیقت واحده که این آقایون میگن، که میگن اون دو چیز حقیقت واحده باید داشته باشن تا اجتناب لازم باشه، اون دو چیزی است که حکم نجاست روی اونها اومده یا حکم حرمت روی اونها اومده. اون دو چیز اگر حقیقتشون واحده باشه اجتناب لازمه، نباشه لازم نیست. اینه دیگه. این که صاحب حدائق میگه آقا مثال شما از مواردی است که مشتبه این تحت حقیقت واحده نیستن، طبیعتا این باید منظورش باشه. درست شد؟ خب کلام صاحب حدائق تمام. شیخ انصاری از کجای کلام صاحب حدائق استفاده کرد که ایشون قائل به تفصیله؟ از همین تیکه آخر. چون به صاحب مدارک و آقای صاحب مدارک این مثالی که شما آوردیم مال جاییست که حقیقتشون حقیقت مشتبه این واحده نیستن، اینجا ما هم قبول داریم اجتناب لازم نیست. اونی که آقایون گفتن اجتناب از مشتبه این لازمه مال جاییست که حقیقتشون واحده باشه، تحت ماهیت واحده باشه. از اینجا خواست این تفصیل رو استفاده کنه. حالا شیخ انصاری آیا نقدی به این نظر دارد یا ندارد به این حرف صاحب حدائق؟ بذارید تا اینجا رو بخونیم تا انشاءالله برسیم. نگاه کنید. حالا اگر دو تا آب بود یکیش احتمال نجاست. اب نداره آقا، اب نداره. نهایتش این است که مرحوم صاحب حدائق اونجا میگه تحت حقیقت واحده نیست. حالا این حقیقت واحده رو باید معنا کنیم دیگه. فعلا بریم جلو ببینیم. بله بله عرض کردم دیگه، اگر دو تا آب باشه که احتمال میدیم یکیش نجس باشه، خب هر دو آب تحت حقیقت واحده است. اما اگر دو تا مایع باشه، یکی یک حقیقت داشته باشه یکی یک حقیقت دیگه، طبیعتا همین حرف شما هست. و یم بقید تنبیه علا امور. این تنبیهات آقایون تنبیهات شبهات محصور است. الاول عرض کردیم موضوع تنبیه اول چیه؟ میخوایم یه قول چهارم مطرح کنیم. قول سوم قرعه بود، قول چهارم را الان میخوایم مطرح کنیم که یه تفسیره. ایشون میفرماد انه لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه الحرام، فرقی در وجوب اجتناب از مشتبه حرام، بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذالک وجود ندارد. این که تحت حقیقت واحده باشن مشتبهین یا نباشن این فرقی نداره. چرا؟ لعموم ما تقدم من الادله، چون ادله عامه، تحت حقیقت واحده باشن یا نباشن فرقی نمی کنه. معلوم میشه شیخ حرف صاحب حدائق رو آقایون قبول نداره دیگه. حالا چجوری میخواد جوابشو بده میرسه. و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل، ظاهر است از کلام صاحب حدائق تفصیل. ها فانه یعنی صاحب حدائق ذکر کلام صاحب المدارک، ذکر کرده فرمایش مرحوم صاحب مدارک رو فی مقام تأیید ما قباه، در مقام تأیید اون نظریه ای که خودش تقویت کرده. ما قباه یعنی اون چه که صاحب مدارک تقویت کرده، که عرض کردم اون قولی که صاحب مدارک اون رو تقویت کرده چیه؟ میگه من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهین. ایشون میخواد ثابت کنه که اجتناب از مشتبهین در شبهات محصوره واجب نیست. میگیم خب حالا اون عرض کنم فرمایش صاحب مدارک چیه؟ میگه و هوه، هوه یعنی کلام صاحب مدارک. کلام صاحب مدارک اینه، ایشون اینجوری گفته، گفته ان المستفاد من قواعد الاصحاب، اون چه استفاده می شود از قواعد علمای شیعه اینه، انه لو تعلق الشک به وقوع النجاسه فل انا و خارج الانا، اگر شک کردی که نجاست افتاد توی آب یا بیرون آب، یعنی توی ظرف یا خارج ظرف، مثلا افتاد رو فرش، زمین، کفش و امثال اینها، لم یمنع من استعماله، من ای نداره استعمال اون مافل ظرف، استعماله هی ضمیر رو بزنید به مافل انا، یعنی از آب اون انا میشه استفاده کرد، اشکال نداره. و هو معیدان لما ذکرناه، این معید اون نظریه ماست. نظریه ما چی آقایون؟ نظریه ما یعنی نظریه صاحب مدارک دیگه، عدم وجوب اجتناب عن المشتبه. قال، قال کی آقایون؟ ها این قاله میخوره به صاحب حدائق، یعنی صاحب حدائق به عنوان جواب مجیبن انزالک، به عنوان جواب استدلال صاحب مدارک میگه ما به حرف صاحب مدارک دوتا اشکال داریم. یک، اولا انهم من باب شبهت الغیر المحصوره، این مثالی که شما زدی اصلا شبهش محصوره نیست، ربطی به بحث ما نداره، ما داریم شبه محصوره رو بحث میکنیم. چرا آقایون شبه غیر محصوره است؟ عرض کردم شاید تو ذهن مبارک مرحوم صاحب حدائق اینه که اون نجاستی که احتمال میدیم بیرون افتاده، ممکنه رو فرش افتاده، کفش افتاده، ها زمین افتاده، یه جای دیگه افتاده، چیز مختلفیه، یکی دو تا پنج تا ده تا نیست که، احتمالاتش متعدده. این اولا. ثانیا ان القاعده المذکوره، این قاعده ای که ما آوردیم یعنی وجوب احتیاط و لزوم موافقت قطعیه، این قاعده انما تتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده، این قاعده تعلق میگیره به افرادی که مندرج باشن تحت ماهیت واحده، تعلق میگیره به جزئیات. جزئیات رو دوستان من عطف به افراد میکنم، جزئیات هم یعنی مصادیق. این قاعده تعلق میگیرد به مصادیقی که التي تحویها، اون مصادیقی که دربر میگیرد همه اون مصادیق رو، حقیقت واحده، اذا اشتبه طاهرها به نجسها و حلالها به حرامها، زمان حلالها وقتی که مشتبه شود طاهر به نجس، حلال به حرام، اینجا اگر تحت حقیقت واحده باشن اون قاعده میاد، قاعده میگه اجتناب از هر دو طرف. فیفرق فیها بین المحصور و غیر المحصور، اینجا ما فرق میگذاریم، تو شبهات محصوره میگیم واجب الاجتنابه، تو غیر محصوره میگیم واجب الاجتناب نیست. به ما تزمنت هو تلک الاخبار، لا وقوع الاشتباه کیفت تفر، نه اینکه اشتباه و مشتبه شدن هر جوری بخواد اتفاق بیفته. هر جوری یعنی چی آقایون؟ یعنی ولو در جایی که افراد حقیقت واحده نداشته باشن، نه اینجاها رو نمیگیره. پس اگر حقیقت واحده داشته باشن اجتناب از طرفین واجب، اگر حقیقت واحده نداشته باشن اجتناب از طرفین واجب نیست طبق این نظر. انتها کلام جناب صاحب حدائق رفع مقامو. این تا اینجا دوستان در واقع بیان قول به تفصیل، یعنی قول به تفصیل رو ما تا اینجا عرض کنم خدمت شما بیان کردیم. از این به بعد جناب شیخ انصاری میره سراغ نقد این کلام. خوب عرضم رو دقت کنید، اشکال اول ایشون به اون اولنه. صاحب حدائق گفت اولا انه من باب شبهت ال، بگید غیر المحصوره. شیخ انصاری میگه اگر بعضی از مصداقهای این مثال شبهه غیر محصوره باشه، اما این نظریه علما که گفتن اگر شما شک کردی که مثلا نجاست خون افتاد داخل ظرف یا بیرون ظرف، علاوه بر شبهه غیر محصوره، اگه بگیم شبهه غیر محصوره رو میگیره، شبهات محصوره رو هم قطعا شامل میشه. اگر شما یه ظرف آب داری کنارش هم یه فرشه، این ظرف آب روی فرشه، درست شد؟ شما نمیدونی خون دماغ کردی، خون افتاد توی ظرف یا افتاد روی فرش، امر دائره بین چند تا چیزه؟ دو تا چیزه. اصلا بگو داخل ظرف یه ظرف دیگه کناره، شما یقین داری خون یا افتاد تو این ظرف یا افتاد تو این ظرف، این ظرف خالیه، اینم آب داره. خب علمایی که گفتن اگر شما شک کردید خون افتاد توی ظرف آب یا بیرون ظرف، این رو هم شامل میشه. پس حرف آیون اختصاص به شبهه غیر محصوره، بگید نداره که شما بگید ربطی به بحث ما نداره. نه، حرف آقایون شامل شبهات محصوره هم می شود و تو شبهات محصوره هم همین نظر رو دارن. دقت میکنید؟ لذا عرض کنم خدمت شما اون حرف اولن شما حرف درستی نیست. درست شد؟ سوال، آقای شیخ انصاری از کجا میگید کلام علما شامل شبهه محصور هم میشود؟ ایشون میگه یکی از حرفا اینه. خوب عرضم رو دقت کنید، آقایون علما بر اساس روایات این فتوا رو دادن. تو روایتم، خوب حرف من رو دقت کنید، تو روایتم داره که اگر کسی مثلا خون دماغ شد، خونش افتاد به این ظرف، نمیدونیم خون افتاد توی ظرف یا افتاد پشت ظرف، اصلا رو زمین و فرش و اینا هیچی نریخته ها، یقین دارم خون پاشید فقط به ظرف، یعنی یه قطره افتاد روی ظرف، اما نمیدونم این افتاد پشت ظرف یا افتاده بگو
داخل
ظرف، اینو نمیدونم. حالا فرض کنید یه جوری هم هست، من نمیتونم اون خونو پیدا کنم، یه ظرف قرمزی هم نمیتونم پیداش کنم به هر دلیل. خب اینجا که دیگه شبهش محصوره است، روایت مسلم گرفته خون به ظرف خورده، اما نمیدونه این خونی که به ظرف خورده یعنی داخل ظرف افتاده که آبم نجس شده یا نه پشت ظرفه که آب دیگه نجس نشده. اینجا رو داره میگه شما اون آبو میتونی استفاده کنی. خب اینو چه کار میکنید آقای صاحب حدایق؟ این شبهش غیر محصور است یا نه شبهش محصور است؟ قطعا شبهش محصور است. دقت میکنید؟ این قطعا شبهش محصور است. یعنی تو روایت تعبیر اینه فاصحاب اناعه، یعنی به ظرف خورد، اما نمیدونه اینی که به ظرف خورد داخل ظرف رو هم نجس کرد، آب داخل ظرف رو هم نجس کرد یا نه آب داخل ظرف دیگه نجس نشود. این محل بحث روایت آقایونم بر اساس همین روایت عرض کنم خدمت شما فتوا دادن. بخونیم تا اینجا رو دوستان. و فیه بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک ان الاصحاب مختصن به غیر المحصور. این بین دو خط تیره که دوستان چهار سطره میخواد رد اون اولا باشه ها. اولا چی بود آقایون؟ انه من باب شبهت غیر المحصوره. ایشون میگه ما قبول نداریم که اون چه حکایت کرده اون رو صاحب مدارک از اصحاب مختص به غیر محصور باشه. چرا قبول نداریم؟ میگه بل لو شک کفی وقوع النجاسه یا شک کفی وقوع النجاسه فی الاناء او زهر الاناء، اگر شک بشود که نجاست افتاد توی اناء یا پشت اناء. پشت اینا یعنی نه این روز زمین ها، زمین و فرش و کفش و اینا رو بذار کنار، میدونه یا افتاد توی آب یا افتاد پشت ظرف. فظاهر هم، ظاهر کلام علما حکم به طهارت ما است ایزن، بازم اون آب طاهر اشکال نداره. کما یدل علیه تأویل هم لصحیحت علی ابن جعفر الوارده، همچنان که دلالت دارد بر همین مطلب تأویل علما صحیحه علی ابن جعفر رو که وارد شده در دمی که الغیر المستبین فی الماء بذالک، دمی که روشن نیست که افتاده توی ماء، اون رو تأویل بردن به همین معنایی که ما کردیم، یعنی مسلم گرفتن که خون به ظرف خورده اما نمیدونن توی ظرف بوده یا پشت ظرف بوده. حالا من متن روایت رو براتون بخونم آقایون، متن روایت رو براتون بخونم، بعدم یه سوالیه میخوام جواب بدم عرض کنم خدمت شما، اونو بعدن عرض میکنم. متن روایت اینه، ان علی ابن جعفر، ان اخی موسی ابن جعفر، علی ابن جعفر پسر امام صادق علیه السلام، برادر آقا موسی ابن جعفر علیه السلام، نقل میکنه از برادر بزرگوارش موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل، میگه من سوال کردم از برادرم موسی بن جعفر در مورد مردی که رعفه با این خون دماغ کرد، فمتخته با تا این فمتخته رو دوستان لغت معنا کرده بینی خودش رو گرفت. دستمال کاغذی میذارید بینی خودتون رو میگیرید، یعنی اونی که داخل بینیست خارج میکنید، تخلیه اون باطن بینی رو انگار بهش عرب میگه امتخاط، درست شد؟ خون دماغ کرد اومد خونش رو تمیز کنه. بعد فسار بعض ذلک الدم قطرا صغارا فاصاب اناءه، بعضی از این خون در حد یک قطره صغیر اصابت کرد به ظرفی که جلوش بود، ظرف آب توشه، این اصابت کرد به ظرف، معلوم میشه خون به ظرف خورده. ها فاصاب اناءه هل یصلح له الوضوء منه، میتونه از آب داخلش وضوء بگیره؟ فقال، امام فرمودن اِلَّمْ يَكُنْ شَيْئًا يَسْتَبِنْ فِي الْمَا، اگر روشن نیست که خون توی آب افتاده فلا بأسه، اشکال نداره، احتمال میدی خون پاشیده به پشتش، پشت زر، از آب میتونی برای وضوع استفاده کن. و اِنْ كَانَ شَيْئًا بَيِّنَا، اگر توی ظرف یک شیء بینی هست که خون افتاده داخل زر، فلا تَتَوَزَّعْ مِنْهُ، وضوع نگیره. این معناش این است که دوستان حتی اگر علم داریم، چون اصاب اناءه معناش اینه دیگه، علم داریم خون به ظرف پاشیده، اما این که خون به ظرف پاشیده داخلش بوده یا بیرونش بوده نمیدونیم، اینجا فرمود از اون آب میتونید استفاده کنید، اشکالی نداره. خب تمام شد، من این بین دو خط تیره رو گفتم دیگه، فعلا اولا رو جواب دادم. قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض بکنم یه سوال از شما بکنم. دوستان بزرگوار، شیخ از حرفش برگشت؟ آخه شیخ انصاری که تا حالا میگفت در شبهات محصوره کمکم کنید،
واجب اجتناب،
اجتناب واجبه، موافقت قطعیه لازمه. الان جناب صاحب حدائق میگه این شبهش غیر محصوره است، شیخ جفت پا رو توی یه لنگه کفش کرده میگه نه آقا شبه محصوره است. امام هم تو شبهات محصوره میگه تو میتونی از آب استفاده کنی. خب آقای شیخ چی شد؟ شما که قبلا میگفتی تو شبهات محصوره اجتناب بگو لازمه، واجبه، از هر دو طرف هم واجبه. خب این روایت میگه اگر خون به پشت ظرف احتمال میدی افتاده، ها داخل ظرف چیزی پیدا نیست، از آب استفاده کن. خب این معناش این است که تو شبهات محصوره اجتناب از همه اطراف لازم نیست. شما که تا اینجا میگفتی شبهات لازمه، اینو چیکارش کنید؟ این خوب عرضم رو دقت کنید، ما فعلا در مقام چی هستیم؟ در مقام این هستیم که فتوای آقایون مربوط به شبهات غیر محصوره نیست، مربوط به شبهات محصوره است. اما این که بر چه اساس اجتناب رو لازم نمیدانند، این حرف دیگه است. دقت میکنید؟ ما جدای از این که دلیل این که تو شبهات محصوره تو ما نهنفی چرا میگه از آب میتونی استفاده کنی، الان تو مقام این نیستیم، عرض میکنم. اما فعلا میخوایم بگیم محل بحث آقایون شبهات غیر محصوره نیست، اونا تو شبهات محصوره دارن این حرفو میزنن. حالا سوال، پس چرا تو این مورد هم روایت میگه هم آقایون علما گفتن که عرض کنم خدمت شما استفاده از اون آب اشکالی نداره؟ اینجا دوستان دیگه ایشون وارد نشده شیخ انصاری، ما دو تا احتمال اینجا میدیم. یکی این که ممکنه بگیم اصلا اینجا شبهه محصوره با علم اجمالی نیست. چطور شبهه محصور علم اجمالی نیست؟ ببینید، اگر کسی گفت روایت داره میگه فاصاب اناءه، یعنی خون به ظرف پاشیده، نگاه که میکنی ظرفو میبینی قطرات خون روش هست، لذا تو نجاست خود ظرف ما شک و شبهه‌ای بگو نداریم، فقط سوالمون اینه که آیا علاوه بر ظرف توی آبم خون پاشید یا نپاشید؟ این محل بحثه. از شما سوال میکنم، اگر این باشه اینجا شبهه محصوره است، علم اجمالیه، نه دیگه شبهه بدوی است. چرا؟ چون ظرف قطعا نجس، با علم تفسیری اینو میذاریم کنار. فقط تو آب شبهه چی داریم؟ بدویه داریم. تو شبهات بدوی هم که حکم براءت رو داریم، علم اجمالی نیست اصلا. آخه علم اجمالی مال جاییه که نمیدونی خون به این پاشید یا این، علم به هیچ طرف نداره. از دو تا ظرفی که شما یقین داری این یکی خمره، اما نمیدونی این دومی هم خمره یا خمر نیست. خب این که خمره بذارش کنار، این یه دونه میمونه. این یه دونه اگه نمیدونه خمره یا خمر نیست، شبهش چیه آقایون؟ بدوی است دیگه. ممکنه اینجوری بگیم، یعنی اگر روایت اینو بخواد بگه که کلن از بحث علم اجمالی خارجه. دقت میکنید؟ طبیعتاً دوستان دیگه علما هم نمیتونن برای فرض علم اجمالی و شبهات محصوره از این روایت استفاده کنن، لذا از محل بحثمون کلن خارجه. احتمالم داره یه چیز دیگه بگیم، یه راه دوم. راه دوم دوستان اینه که بگیم آقا این ظرف مال خود این آقای مکلفی که میخواد از این آب وضو بگیره نیست، ظرف مال یک کس دیگه است. حالا یا مهمانی رفته یه جایی، یا رفته تو یک محلی که این ظرف مال خودش نیست، آب رو اجازه گرفته که چیکار کنه؟ ازش استفاده کنه برای وضو. ها؟ شبه هم علم اجمالی و شبه محصور است، یعنی نمیدونه خون پاشید به ظرف یا آب. احتمال میده ظرف نجس شده باشه، احتمال میده آب نجس شده باشه، درست شد؟ یعنی احتمال هر دو رو میده که شبهه بشه علم محصوره و علم اجمالی. اما یک طرف شبهه از محل ابتلاش خارجه، یعنی یا محل ابتلاش الان چیه؟ آب، نه ظرف. ظرف هم که مال خودش نیست، مال یکی دیگه است. الان مسافر ماشین رو نگه داشته اینجا نماز بخونه، میخواد وضو بگیره، نمازشو بخونه بره یه شهر دیگه، خب این ظرف محل ابتلاش نیست. و دوستان بزرگوار بعدن خواهیم گفت تو شبهات محصوره اگر از دو طرف شبهه یک طرف از محل ابتلاش خارج باشه، یک طرف از محل ابتلاش خارج باشه، اون دومی رو میتونه چکار کنه؟ حکم شبهه بدویه بهش بده و براءت جاری کنه. لذا ما نمیخوایم با این روایت و با این فتوای علما بگیم آقایون نظرشون این است که در علم اجمالی و شبهات محصوره اجتناب لازم نیست. نه، اون حرفمون سر جای خودش، این مورد ویژگی داره، اما بالاخره این مورد شبهه عرض کنم خدمت شما محصور. تمام شد. سوال دارید؟ ببین آقا دو تا شیشه اینجا هست، خب؟ نمیدونم این خمره یا این خمره، این نجسه یا این نجسه. یه دونه از این شیشه ها رو یه کسی ورداشت، سوار هواپیما شد، رفت هند، دیگه از محل ابتلای من چی شد؟ خارج شد. تا مادامی که این شیشه اینجا بود و این دو تا ظرف شبهه محصوره علم اجمالی داشتم که یا این نجسه یا این نجسه، نمیتونستم اینو استفاده کنم، نمیتونستم اینو استفاده کنم، درست شد؟ اگر یکیش از محل ابتلای من خارج شد، یا یک کسی شیشه رو برداشت انداخت توی دریا، زد زمین شکست، آبش ریخ روی زمین، از محل ابتلای من خارج شد، این یکی رو شما میتونید اصالت و طهاره جاری کنید، حکم شبهه بدویه رو پیدا میکنید. اینو بعداً میخونیم، این سر جای خودش خونده میشه، درست شد؟ حالا در مانحنفی هم اگر حمل کردیم روایت رو بر این که ظرف از محل ابتلاء این آقا چی بوده؟ خارج بوده، ها؟ ممکنه همین حرف رو اینجا بزنیم، بگیم آب رو شما میتونی استفاده کنی، دیگه اشکالی نداره. دیگه اگه ظرف مال خودش بود به ظرف هم کار داشت، فردا میخواد اون ظرف آبگوش بخوره، فردا میخواد این پشتشو دستمال بکشه، با همین دستمال بره کلید پیرزا رو دستمال کنه، محل ابتلاش بود، تو محل ابتلاش نیست. چرا؟ برای وضو پرسیده، اما ظرف بالاخره محل ابتلاش هست یا نیست؟ برای وضو نه، برای یه کار دیگه. لازم نیست که هر دو محل ابتلا برای وضو باشن، برای یک کار دیگه هم که محل ابتلاء این آقاست، این آقا نمیتونه از هیچ کدوم استفاده کنه. تو شبهات محصوره، مگر یه طرف از محل ابتلاش خارجه. اینو بذارید سر جای خودش بخونیم، حرف خیلی داره اونجا که اصلا محل ابتلا یعنی چی، چیا رو محل ابتلا حساب کنیم چیا رو حساب نکنیم، جای خودش. خب ما اشکال اولمون که به اولا در واقع مطرح کردیم تمام شد. اشکال دوم که در واقع برمیگرده به اصل قضیه این است که ایشون میفرماید اساساً آقای صاحب حدائق، این که شما بین جایی که اطراف شبه تحت ماهیت واحد باشد و نباشد فرق گذاشتی، ها این رو ما قبول نداریم. ها چرا؟ ادله وجوب اجتناب از عناوین محرمه واقعیه، مثلا وقتی دو تا ظرف یکیش میدونیم خمره، ادله اجتناب از محرم واقعی چی میگه؟ میگه اجتناب من الخمر، میگه خمر واقعی رو تو نباید استفاده کنی. ایشون میفرماید ادله وجوب از اجتناب عناوین محرمه واقعیه رو وقتی زمیمه میکنیم به حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، زمیمش میکنیم به قاعده اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، اینجا ما قطعا به این حکم میرسیم که اطراف علم اجمالی هر دو طرف هر چند طرف باید اجتناب بشود و هیچ فرقی هم نمیکنه که تحت حقیقت واحده باشد یا نباشد. تحت حقیقت واحده باشه عقل این حکم رو داره، اجتناب عن الخمر هست، عرض کنم عقلم که میگه دفع ضرر محتمل واجبه، چه تحت حقیقت واحده باشه چه نباشه فرقی تو این جهت نیست. این عرض کنم یک اشکال در واقع به این تفصیلی که شما دادید تا برسیم به اشکال دوم. نگاه کنید و فیه انه لا وجه لما ذکره من اختصاص القاعده، وجهی برای اونچه که صاحب حدائق ذکر کرد که اختصاص قاعده بود به چی آقایون؟ به صورتی که ماهیت تحت ماهیت واحد باشد. این رو ایشون میفرماد لا وجه قبولش نداریم. اما اولا چرا قبولش نداریم؟ لعموم الادله المذکوره. آقایون ادله مذکوره همون ادله است که حالا تو این صوتای سگانه صفحه 219 و 220 خواهید خوند. سه تا دلیل اونجا ایشون میاره، دقت میکنید صفحه 219 و صفحه 220 اینو شب مراجعه کنید. ایشون میگه اون ادله مثل حدیث تسلیس که میگه شبهات رو باید ترک بکنید که اگر ترک نکنید من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. اینا عام شامل عرض کنم صورتی که تحت حقیقت واحده باشن میشود، شامل صورتی که تحت حقیقت واحده نباشد هم میشود. خصوصا بله قاعده رو عرض کردم دیگه، همین قاعده ای که اگه ماهیت واحده بود اجتناب لازمه و الا لازم نیست. خصوصا عمدتها، خصوصا عمده این ادله و هی ادله اجتناب از عناوین محرمه واقعیه مثل نجس، خمر، مال غیر و امثال اینا. اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر، اجتنب عن مال الغیر، به زمیمت حکم العقل به وجوب دفع الضرر المحتمل. ایشون میخواد بگه آقا این ادله هیچ فرقی بین جایی که ماهیت واحده باشد یا نباشد نمیگذاره. دیگه ثانیاً جلسه آینده انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.